سلام و خوش آمده. ساعت 11 به وقت کابل است. در این برنامه رادیو آزادی بازم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما هستیم. در صدر گزارش‌های خبری ما میشنوید که قرار است امروز روند تصمیم گیری در مورد چک لیست آرا و همچنان روند باطل سازی آرا به گونه علنی در کابل آغاز شود. در پهلوی آن مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما نخست از همه تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. اظهارات وزیر داخلی پاکستان که گویا ریاست امنیت ملی افغانستان در حملات انتحاری اخیر در آن کشور دخیل است، بدور از حقیقت خواند. در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در ولسوالی دانگام ولایت کنر 5 تن زخمی شدند. و امریکا تایید کرد که یک خبرنگار اختطاف شده امریکایی در سوریه آزاد شده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان سخنان اخیر وزیر داخلی پاکستان که ریاست امنیت ملی کشور را بعد تلاش‌ها در راه‌اندازی حملات انتحاری و انفجاری در اجتماعات مردمی اخیر در آن کشور متهم کرده، بی اساس می‌خواند. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که حکومت افغانستان از هیچ گونه فعالیت تروریستی در هر جایی که باشد حمایت نکرده و به هیچ عنوان طرفدار جنگ نیابتی نیست. در خبرنامه گفته شده است که مشکلات اخیر در پاکستان یک معضل داخلی آن کشور است. پاکستان در حال یک ارگان امنیتی کشور را بعد تلاش در راه‌اندازی حملات انتحاری در اجتماعات مردمی در کشورش متهم می کند که مقامات افغان بارها گفتند که تروریستان در پاکستان بسر می برند و از سوی آن کشور حمایت می شوند. انتظار می رود که روند تصمیم گیری در خصوص چکلست های آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر امروز به طور علنی آغاز شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که در جریان این پروسه تعداد آرای واقعی و تقلبی روشن خواهد شد. نور محمد نور بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای پیشبرد این روند یک میکانیزم مشخص در نظر گرفته شده است.
روند به صورت علنی در حضورداشت شما مطبوعات و ناظرین اردو کاندید مشاهدین ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. یک مکانیزم مشخص بررسی ایجاد شده تا تمام نهادهای مختلف به این جلسات باز کمیسیون دسترسی داشته باشند.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، تا حالا از مجموع بیش از 8 میلیون رای اضافه از 70% آن مورد تفتیش قرار گرفته است. در نتیجه اصابت یک راکت بر منزل مسکونی در ولسوالی دانگام ولایت کنر 5 تن زخمی شدند. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنی کنر در صحبت با رادیو زدی گفت که این راکت شب گذشته از آن سوی خط دیورند پرتاب شده است. آقای سید خیل گفت که شب گذشته جمعاً 20 راکت بر ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کرده است. مقامات محلی کنر میگویند که با وجود عکس العمل های حکومت و مردم عام، هنوز هم پرتاب راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی مختلف این ولایت ادامه دارد. این در حال است که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله دیروز از سازمان ملل متحد خواست که مانع مداخله آشکار پاکستان در افغانستان شود. ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان از تطبیق 12 پروژه بازسازی برنامه همبستگی ملی در این ولایت خبر می‌دهد. مهراب الدین ابراهیمی سخنگوی ریاست امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که این پروژه ها در 12 قری ولسوالی خوست پلخمری ولایت بغلان دیروز به بهره برداری سپرده شدند. آقای ابراهیمی گفت که این پروژه ها بیش از 10 میلیون افغانی هزینه برداشته است. بر اساس معلومات ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، این 12 پروژه شامل ساخت سرک‌های روستایی، کانال‌های آب و بندهای کوچک برق می‌باشند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 80 پول، 1 یورو 74 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 566 افغانی.
رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. ایالات متحده آمریکا تایید کرد که یک خبرنگار اختطاف شده آمریکایی در سوریه آزاد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه گفت که گروه مسلح النصره مرتبط با شبکه القاعده خبرنگار آمریکایی به نام تیو کورتس را در قید خود داشت. کری افزود که واشنگتن با بیش از 20 کشور برای رهایی مسئول این خبرنگار تلاش کرد. سازمان ملل متحد میگوید که این خبرنگار به نیروهای حافظ صلح این سازمان در بلندی‌های جولان تسلیم داده شده است. تصور می‌شود که کورتس در سال 2012 میلادی در ترکیه در نزدیک سرحد سوریه اختطاف شده باشد. رهایی وی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یک ویدیوی سربریدن جیمز فولی، یک خبرنگار آمریکایی را در سوریه نشر کردند. گزارش‌ها حاکی است که نهادهای استخباراتی بریتانیا به تثبیت هویت یک تبعه مظنون این کشور نزدیک شده است که فکر می‌شود سر فولی را از تنش جدا کرده است. ایران میگوید که نیروهای نظامی کشور یک طیاره بدون پیلوت اسرائیل را به روز یکشنبه سقوط دادند. تهران میگوید که این طیاره اسرائیلی با داخل شدن به حریم فضایی ایران در نزدیکی دستگاه اتمی نتانز در پرواز بود. سپاه پاسداران ایران در یک اعلامیه گفت که این طیاره جاسوسی بدون پیلوت تلاش میکرد که خود را به ساحه غنی‌سازی یورانیم دستگاه نتانز برساند. مقامات اسرائیل به طور فوری در این باره تبصره نکردند. نتانز از تاسیسات عمده غنی‌سازی یورانیم ایران است که در آن تعداد زیادی از سنترفیوژها نصبند و از آنها در راستای غنی‌سازی یورانیم به سطح بالاتر استفاده می‌شوند. یورانیم غنی شده برای به دست آوردن انرژی اتمی به کار برده می‌شود، اما در صورتی که یورانیم به سطح بالاتر غنی شود، در آن در زمینه ساخت سلاح اتمی نیز استفاده شده می تواند. اسرائیل هراس دارد که ایران از این تاسیسات برای ساختن سلاح اتمی استفاده خواهد کرد و بیشتر اوقات تهدید کرده است که بر تاسیسات اتمی این کشور حمله می کند. مقامات در برزیل میگویند که آشوبگران در داخل یک زندان در شهر کاساکاویل در جنوب این کشور 4 زندانی دیگر را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی ساختند. 2 نفر سر بریده شده و دیگران از سقف ساختمان به زیر انداخته شدند که 2 تنشان کشته شدند. گزارش شده که صدها زندانی در این شورش دخیل بودند. آنها کم از کم 2 مأمور زندان را به گروگان گرفتند. و خبر اخیرین که کارگردان و بازیگر انگلیسی ریچارد آتنبورو در سن 90 درگذشت. مایکل پسرو به بی بی سی گفت که پدرش در 24 ماه آگست درگذشت. در 60 سال کار حرفه‌ای آتنبورو در فیلم‌های زیاد از جمله برایتون راک، فرار بزرگ، جوراسیک پارک نقش آفرینی کرد. بزرگترین موفقیت او به حیث کارگردان ساختن فیلم گاندی بود که 8 جایزه اسکار را از آن خود کرد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرست کاملتر گزارش های این برنامه. تصمیم گیری در مورد چکلست ها و آغاز روند ابطال آرا سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات.
این روان طور است که بالاتر از 3000 چکلیست که با اساس تفتیش با میان آمده در 3 مرحله یا در 3 کتگوری در موردش تصمیم گرفته.
گزارش دیگری داریم در مورد این که 10 خانواده در بامیان صاحب برق شدند.
فضل خدا برق که آمده خیلی روشن است، هم کتاب مطالعه میتونیم هم قرآن خوانده میتونیم.
در پهلوی اینها در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ را داریم.
یقین داشته باشین که شهر ما یک شهر شده که اگه سردردیش جور کنی دلش درد میگیره و اگه دلدردیش خوب کنی کمرش درد میگیره. خلاصه این شهر تبدیل به یک بیماری شده که هیچ واکسین سرش کار نمیکنه.
قرار است سر از امروز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه رسمی و علنی در کابل آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تصمیم گیری در مورد چکلست هایی که در نتیجه تفتیش آرا به دست آمده در 3 مرحله انجام می شود. در این حال قصر سفید میگوید که رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی خود با 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنها خواسته است که گفتگوها بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی را به زودی نهایی سازند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در این روند در مورد بیش از 3000 چک لیست آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فیصله می شود. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که پروسه تصمیم گیری در خصوص این چک لیست ها پس از ظهر امروز در حضور نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری، ناظرین ملی و بین المللی و رسانه ها آغاز می گردد و تا آخر این روند به طور علنی به پیش برده می شود.
این روند طوری است که بالاتر از 3000 چک لیست که با اساس تفتیش با میان آمده در 3 مرحله یا در 3 کاتگوری در موردش تصمیم گرفته می شود. ولی محلات خود باشه که هیچ گونه مشکل نداره و با اساس چک لیست تیم مراحل شده. مرحله دوم محلات خود باشه که به شمارش مجدد رفتن و مشکل داشتن. مرحله سوم که میارای چک لیست در حقیقت تکمیل نکرده و از اعتبار ساقط میشه.
آقای نور نگفت که روند تصمیم گیری در مورد چکلیس های آرای دوره دوم انتخابات چند روز را در بر خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که همزمان با آغاز این پروسه روند تفتیش آرا نیز ادامه می‌یابد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان و سازمان ملل متحد انتظار دارند که پروسه تفتیش آرا به زودی خاتمه یابند. در همین حال قصر سفید دیروز گفت که رئیس جمهور اوباما در جریان صحبت تلفنی با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان از آنها خواسته است که مذاکرات در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی را به زودی نهایی نمایند. کایتلین هیدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید باراک اوباما از اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برای کار در خصوص جزئیات تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما به روز جمعه به طور جداگانه با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از طریق تلفن صحبت کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز انتظار دارد که این دو نامزد ریاست جمهوری هرچه زودتر روی چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق برسند. نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما در صحبت با رادیو آزادی از هر دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری خواست که به هدف تسریع این پروسه با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند.
هر نوع تأخیر بیشتر میتونه مو از اینه گفته را که شرایط نامعلوم بالای اقتصاد، سیاست و امنیت در افغانستان و همچنان بالای زندگی مردم از افغانستان از خود بجا گذاشته او را دیگه هم بدتر بسازه. از این خاطر سازمان ملل متحد در پله ای که توقع داره که پروسه تفتیش هر چی زودتر تکمیل شه، در پله ای توقعش است که از دو نامزد انتخاباتی روی تشکیل حکومت وحدت ملی با توافق برسند تا این توافق بتونه افغانستان
رئیس جمهور کرزی نیز دیروز در دیدار با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در ارگ ریاست جمهوری از آنها خواست که با هم دیگر در راستای تسریع روند تفتیش آرا همکاری نمایند تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هرچه زودتر برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت آمریکا در کابل می گوید که وزارت دفاع ایالات متحده رهایی 9 تن از زندانیان پاکستانی را از قید نیروهای آمریکایی در افغانستان تایید می کند. سفارت آمریکا گفت که پیش از تسلیم دهی این زندانیان به جانب پاکستان، حکومت افغانستان در جریان قرار گرفته بود. این در حال است که حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان پاکستانی از زندان بگرام انتخاب کرده و این مسئله را نگران کننده خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد از ستار فروخ.
وزارت دفاع آمریکا تایید میکند که 9 تن از زندانیان پاکستانی به روز شنبه گذشته به پاکستان منتقل شدند. عباس کاموند، یک سخنگوی از سفارت آمریکا در کابل، این مسئله را پس از آن در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد که حکومت افغانستان در مورد رهایی این زندانیان عکس العمل تند نشان داد و از جانب آمریکا در زمینه خواهان وضاحت شد. آقای کاموند به نقل از وزارت دفاع آمریکا گفت که این زندانیان با تضمین‌های مناسب امنیتی به شمول تحقیقات جنایی به زندان پاکستان انتقال شدند. این سخنگوی از سفارت آمریکا به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده علاوه کرد که برای حصول اطمینان از این که هر یک از زندانیان به طور محفوظ و با در نظر داشته کرامت انسانی مطابق به قوانین آمریکا و معیارهای بین المللی انتقال شوند، دوسیه هایشان همه جانبه بررسی شده است. عباس کاموند به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده همچنان گفت که قبل از انتقال این محبوسین به پاکستان، حکومت افغانستان در جریان قرار داده شده بود. به روز یک شنبه در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان، بار دیگر روی سپردن این زندانیان از سوی آمریکا به جانب پاکستان بحث شد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در نشست شورای امنیت ملی این تصمیم آمریکا با در نظر داشت وضعیت کنونی که به گفته مقام‌های افغان ادبای پاکستان عملا در صفوف جنگ طالبان قرار داشته و آن را رهبری می‌کنند نگران کننده خوانده شد. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است با توجه به شواهدی که قبلا از سوی حکومت این کشور مبنی بر حضور گسترده ادبای پاکستانی در رهبری جنگ در افغانستان ارائه شده اند، از مقام‌های آمریکایی وضاحت می‌خواهد که چرا آمریکا این تصمیم را در چنین زمانی اتخاذ کرده است. مسئولیت زندان بگرام از قوای آمریکایی به حکومت افغانستان در سال 2013 میلادی واگذار شد، اما نگهداری شمار اندک زندانیان خارجی هنوز هم به عهده نیروهای آمریکایی قرار دارد. پیش از این حکومت افغانستان صدها زندانی را از زندان بگرام رها کرد. آمریکا با انتقاد از این اقدام حکومت افغانستان گفته بود که یک تعداد از این زندانیان خطرناکند و می توانند تهدیدات را متوجه امنیت افغانستان و آمریکا بسازند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را می توانید روی همین امواج از 7 شام به وقت کابل تا 7 صبح بشنوید. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم. ما همچنین در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ را خواهید شنید. اما حالا این برنامه را با این گزارش دنبال می کنیم. یک پروژه بند برق آبی در یکی از قریه‌های دور افتاده مرکز بامیان افتتاح شد که توسط این پروژه 160 خانواده از نعمت برق برخوردار شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بشنوید که
یک پروژه بند برق آبی در مرکز ولایت بامیان افتتاح شد که با آغاز به کار این پروژه 160 فامیل صاحب برق شدند. حسین بخش همدرد، مسئول اداره تنظیم آب ولایت بامیان، در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت:
ما این برقی که در اینجا ساخته شده، البته تمویل کننده یه برق مؤسسه محترم جایکای ژاپن است، تطبیق کننده از مؤسسه محترم FAO است و نظارت کننده از ریاست حوزه فرعی دریای کندوز بالای بامیان است که ما مشترکاً و همیشه این پروژه را نظارت کردیم در تطبیق این پروژه، و از این پروژه 160 فامیل استفاده میکنه. بودجه این پروژه 54,003 دلار آمریکایی است.
این پروژه در قریه کمتی، یکی از دورافتاده ترین قریه های دره فولادی مرکز بامیان ساخته شده که باعث خوشحالی مردم این قریه شده است. سلطان علی، یکی از باشنده های قریه کمتی، در این مورد اضافه کرد:
ما تقریبا 70 ساله آدمم، دیاد ما میه که بوته را داغ میکنیم، ما بین کنگوره آتش میکنیم، پیش از او کتاب میخواندیم، اینال مشک، چراغ مشک از بین رفت. فضل خدا توسط انجینر صاحبا می برق که آمده خیلی روشن است، هم کتاب مطالعه میتونیم، هم قرآن خوانده میتونیم، هم بچهای ما که مکتب میرود یا درس میخواند شب مطالعه میتوند.
به گفته آقای همدرد، برای اینکه این پروژه ها پایدار بماند، مسئولیت نگهداری از پروژه به عهده خود مردم محل می باشد و با پول ناچیزی که بابت برق از مردم قریه گرفته می شود، دوام پروژه نیز تضمین خواهد شد. آقای همدرد افزود:
اونجا رئیس شورا، اعضای شورا، مستفیدای قریه مسئولیت دارد که پروژه را وقتی که تحویل میگیره بعد از حفاظت و حراست بکنند، یعنی از پروژه طور استفاده بکنند که اینا زود استهلاک نشه و زود خراب نشه. ما برای مردم توصیه کردیم قبلا روزی که پروژه مورد بهره‌برداری قرار گرفت چک کردیم و برای مردم توصیه کردیم که شما از اتو و از منقل از این گپا استفاده نکنید، برای فعلا چون قدرت تولیدی پروژه بسیار کم است، 14 کیلووات است.
به گفته مسئولین ریاست تنظیم آب ولایت بامیان، از آغاز سال جاری تا حال کار ساخت 22 پروژه آبرسانی و یک پروژه بند برق در سطح ولایت بامیان به پایان رسیده و مورد استفاده مردم قرار گرفته است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
و اکنون ویدا برکی مطبوعات کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات مطالب خبری و تحلیلیشان را با طولانی شدن پروسه انتخابات و رهایی شماره زندانیان پاکستانی از زندان بگرام اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته هرچند حکومت افغانستان با تاکید از دو کاندید خواسته که در زودترین فرصت به پروسه انتخابات نقطه پایان بگذارند، اما دیده می شود که اختلافات میان آنان تا کنون حل نشده است. نویسنده سرمقاله در ادامه می نویسد به دراز کشیدن پروسه انتخابات زمینه بی‌باوری نزد سرمایه گذاران و فرار سرمایه ها از کشور را فراهم ساخته و این وضعیت از آن عامه را به شدت متاثر کرده است. تاریخ مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید باید به تعویق نیفتد. عنوان سرمقاله روزنامه دولتی هباد است. نویسنده می نگارد برخی از شبکه های استخباراتی شایعات را پخش می کنند که گویا پروسه انتخابات فرجامی ندارد و آرزوهای مردم تحقق نخواهد یافت. نویسنده سرمقاله به مسئولیت های حکومت افغانستان اشاره کرده می نویسد که باید برای رفع این گونه مشکلات و دفع همچو تلاش های مخرب اقدام جدی صورت گیرد و نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات هرچه زودتر اعلام گردد. روزنامه محور می نویسد که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات و افزایش تنش‌های انتخاباتی به معنی رفتن افغانستان به سمت بحران تلقی می شود. روزنامه ویسا در صفحه نخستش نوشته امریکا از رهایی 9 تن زندانیان پاکستانی از زندان بگرام دفاع کرد. در ادامه مطلب آمده وزارت دفاع امریکا در کنار دفاع از این اقدامش گفته که این زندانیان بر اساس قانون جنگی این کشور بازداشت شده بودند و آنان بر علاوه ضمانت کامل امنیتی برای بررسی فعالیت‌های جرمی به پاکستان انتقال یافتند. و در اخیر روزنامه آرمان ملی به نقل از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان نوشته که زندانیان رها شده از زندان بگرام با شبکه‌های خطرناک تروریستی ارتباط دارند و پس از رهایی یک بار دیگر به صفوف تروریستان خواهند پیوست.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ در انتظار شماستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که مذاکرات یکشنبه شب نمایندگان حکومت پاکستان اعضای حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان به نتیجه نرسید. اعضای این حزب در جریان مذاکرات گفتند فیصله بررسی در مورد شفافیت انتخابات 2013 تحت نظارت ستر محکمه را در صورت میپذیرند که نواز شریف برای یک ماه استعفا بدهد، اما نمایندگان حکومت این شرط را نپذیرفتند. حزب مسلم لیگ نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته متهم شده است. در این گزارش بیشتر در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
نماینده های هر دو حزب تحریک انصاف و مسلم لیگ جهت یافتن راه حل برای تنش های سیاسی جاری در پاکستان یک شنبه شب به طور مفصل گفتگو کردند. این گفتگوها در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. شاه محمود قریشی عضو حزب تحریک انصاف پس از این گفتگوها به رسانه ها گفت که در جریان مذاکرات خواهان استعفای نواز شریف شدند.
30 دن کی بات ہے
ما فیصله کمیسیون مستقل از جانب حکومت را فقط در صورت میپذیریم که نواز شریف برای یک ماه از وظیفه خود استعفا بدهد. اگر کمیسیون فیصله کرد که در انتخابات تقلب شده، در آن صورت حکومت نواز شریف به پایان می رسد و انتخابات جدید برگزار می شود. اگر کمیسیون ادعاهای تقلب را درست ثابت کرده نتوانست، نواز شریف دوباره به وظیفه خود ادامه بدهد. اما نماینده های حکومت پاکستان این پیشنهاد حزب تحریک انصاف را رد کردند. چاودری محمد سرور عضو هیئت حکومت پاکستان می گوید این پیشنهاد خلاف قانون اساسی این کشور است. با گفته او همین مسئله سبب شد تا گفتگوهای یک شنبه شب میان دو طرف به نتیجه به پایان برسد. هرچند ما زیاد تلاش کردیم که روند مذاکرات با حزب تحریک انصاف ادامه یابد، اما متاسفانه این روند در حال حاضر متوقف شده است. ما میکوشیم تا گفتگوها از سر گرفته شوند و تنش‌های سیاسی از راه تفاهم حل شوند. حزب مسلم لیگ نواز شریف به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته متهم است. طرفداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب تحریک عوامی به رهبری طاهر القادری از 10 روز به این سو در اسلام آباد علیه حکومت پاکستان مظاهره می کنند. آنها در برابر ساختمان پارلمان پاکستان گرده هم آمده و حکومت را فاسد می خوانند. استعفای نواز شریف و انحلال پارلمان از خواستهای عمده شانند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز شنبه در مورد اوضاع کنونی کشورش با آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق این کشور گفتگو کرد. در این دیدار زرداری حمایت خود را از شریف اعلام کرد و از او خواست که به خاطر درخواست چند هزار نفر استعفا ندهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در 2 سال آینده 3 میلیارد دلار را به هدف تجهیز اردوی کشورش مصرف میکند. پترو پروشنکو این موضوع را دیروز در مراسم تجدید از 23 سالروز استقلال اوکراین اعلام کرد. پروشنکو در حال از این تصمیم خبر میدهد که نیروهای اوکراینی با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین درگیر جنگ هستند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
اوکراین در حال سالروز استقلالش را جشن گرفت که درگیری ها در شرق این کشور از چندین ماه به این سو همچنان ادامه دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به روز یک شنبه در میدان استقلال شهری کیف حضور یافت و رژه نظامی برگزار شد. در این مراسم سربازان از مقابل استیج عبور کردند و وسایط زره، اسلحه ضد تانک، ماشیندارها و موترهای عامل راکت نیز به نمایش گذاشته شدند. گروه‌های بزرگ مردم در حالی که بیرق‌های آبی و زرد رنگ اوکراین را حمل می‌کردند، سرود ملی کشورشان را خواندند. پروشنکو هنگام سخنرانی در میان هزاران نفر اعلام کرد که در 2 سال آینده 3 میلیارد دلار را به هدف تجهیز اردوی کشورش مصرف خواهد کرد. وزارت دفاع اوکراین میگوید که بودجه سالانه اردوی این کشور 1.5 میلیارد دلار است. رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش در آینده نزدیک با تهدید نظامی مواجه خواهد شد. رویدادهای ماهای گذشته ما را با یک جنگ واقعی مواجه ساختند. هرچند این یک جنگ اعلام نشده است و ممکن در تاریخ با عنوان جنگ سال 2014، جنگ علیه تجاوز خارجی، جنگ برای اوکراین، برای آزادی، حیثیت و عزت مردم و استقلال این کشور یاد شود. این در حالی است که درگیری ها در شرق اوکراین تا هنوز پایان نیافته است. جدایی طلبان طرفدار روسیه کنترل لوهانسک و دونتسک 2 شهر مهم واقع در شرق اوکراین را در دست دارند. در ادامه درگیری ها یک شفاخانه در دونتسک صبح امروز هدف مرمی توپ قرار گرفت. پیش از این حمله کارمندان صحی و بیماران به پناهگاه زیرزمینی منتقل شده بودند. به آنها صدمه نرسیده اما ساختمان شفاخانه خسارمند شده است. اما در یک حمله راکتی روز شنبه بالای شهر دونتسک 6 غیر نظامی به شمول یک کودک جان دادند. کیف مسکو را متهم می کند که برای شورشیان اسلحه می فرستد اما روسیه این ادعا را بی اساس می داند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی 11:30 به وقت کابل.